الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تکمیلی درباره احکام مساجد که مربوط می شود به شخص حائز. عزیزان فاضل، البته لقب مفهوم ندارد، سوالاتی داشتن، اشکالاتی که اگر کسی در داخل مسجد گرفتار حادثه حیض بشود باید تیمم کند و برود بیرون. اذا حادت فی اثناء الصلات که گفتیم، بعد هم می فرماید که و ان شکت، این رو هم گفتیم، در این مسئله قبلش هم گفته شده بود و اذا حادت فی المسجدین تتیمم و تخرج الا اذا کان زمان الخروج اقل من زمان تیمم. این را اشکالی داشتن عزیزان و دغدغه ای که تیمم در این حالت چه وجهی دارد. بله، احترام تعظیم بماند، خود تیمم در این وضعیت که فرد متلبس به مبدا حیض است چه وجهی دارد و چه توجیهی دارد؟ این مسئله را برای شما دیروز اجمالا شرح دادم و حقی که شما داشتید این بود که باید روایت و قولش رو بگم که آخر بحث بود، با اجمال حرکت کردیم، گفتیم تقریبا توافق و نسن و اتفاقا این را، یا نسن و کلمه اجماع اگر گفته باشید خلاف واقع بوده، فقط میگیم نسن و شهرتن. مطلب همین است که در متن آمده. سید میفرماید اگر در مسجد فردی مبتلا به حادثه حیض بشود باید با تیمم برود بیرون. این فتوای متن. اشکالی که شده است در این رابطه که علی‌الظاهر شما به اون اشکال هم برخورده اید، اشکال از سیدان الاستاد هست که می فرماید تیمم در اینجا وجهی ندارد، برای اینکه همون کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 357 و اینا بود. بله، می فرماید که تیمم وجهی ندارد. چرا تیمم وجهی ندارد؟ برای اینکه تیمم برای جنوب آمده است و جنوب حالت انقطاع جنابت دارد، حالت بیرون آمدن از جنابت رو دارد، اما حائض استمرار دارد حالت حیض. کسی که متلبس به حالت حیض باشد زمینه برای تیمم وجود ندارد. به چه دلیل، به چه وجه ما قائل به تیمم بشویم؟ تیمم وجهی ندارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 222 مطلبی دارن که همون اشکال سائلین رو تأیید میکنند. میفرماید که اذا حازت فی المسجده، این مثلا هل تفتقر الى تیمم، قولان، قولی گفته شده است که تیمم باید بکند، قول دیگر این است که نه تیمم وجه ندارد چون اینجا جا برای تیمم نیست، حالت سیلان دم هست، در صورتی که حالت سیلان دم باشد تیمم زمینه و ارضیه ندارد، پس این تیممی که اینجا آمده وجهی ندارد. دو قول رو ذکر میکند، میفرماید که اقرب این است، محقق حلی کتاب معتمر جلد یک صفحه 222 آقای حسینی میفرماید که دو قول هست که حائض اگر در مسجد قرار داشته باشد و مبتلا به حیض بشود، قول اول تیمم، قول دوم زمینه برای تیمم وجود ندارد، حالت سریان دم هست، جریان دم زمینه برای تیمم نیست، میفرماید اقرب قول دومه. تا به اینجا به نفع شما، اما این نفع شما متاسفانه به جایی نمیرسد. اما تحقیق این است که قول دوم بهش برای شما بگم که در این رابطه که کسی که در داخل مسجد مبتلا به حادثه حیض بشود باید تیمم کند، این قول ادله چه باشد؟ یک، شهرت متأخرین و بعضی از قدما در حد شهرت. دو، وجهی که فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 135 می فرماید که این حکم، یعنی همین نصی که اینجا آمده که الان میگم، نصی دارد، نصی که در این رابطه آمده است که اگر کسی در مسجد مبتلا به حیض بشود باید تیمم کند، میفرماید این حالت یا این تیمم ثبت فی خصوص المورد، ثابت شده است. فقیه همدانی است که گفته می شود مؤسس استدلال تحقیقی فقهی فقیه آرزای همدانی. المهله. بعد از همینجا فرعی را عنوان میکند، میفرماید که اگر کسی جنوب باشد بیرون یا حائض باشد بیرون از مسجد وارد بشود نه شامل اون نمیشه. چرا؟ چون نص در همین مورد تعبدن حکم را اعلام کرده است که جواب در دعای شما داده شد که می شود یا نمی شود. نه، فقیه همدانی فرماید ثبت فی خصوص المورد تعبدن، مطابع تعبد شرعی است، تعبدن ثابت است و جای دیگه تعدی نمی شود.
یعنی اگر تو مسجد خارج به جنوب شد بیرون باید
تیمم کنه؟ الان میگه بروش الان روات شد. اما نصوص، بله،
زمان طبیعی این حد الان خالی گذاشته یا مستنزم این است که تردد پیدا کنه تو مسجد یا منتظر دومن کسی خاکی میاره تیممی بکنه
و اون رو در بحث دیروز شرحش دادیم، تشریف نداشت. برای شما بید تو روی سنگ هم تیمم میشه، مسجد در حرام سنگ دارد، برای شما بگم خاک نیست، تنها خاک برای تیمم، سنگ بهترین مورد برای تیمم. اما دیروز هم گفتیم شما تشریف نداشت، اما نصوص باب را برای شما در نظر گرفتم که عمدترین مطلب اینه، کتاب رسائل جلد 1 باب 15 از ابواب جنابت، حدیث شماره 3 و 6. اما حدیث شماره 3 که دیروز برای شما گفته بودم و عنایت هم فرموده بودید، حدیث شماره 3 عبارت است از مرفوعه ابی حمزه، سندش رو قبلا خواندیم، مرفوعه هست، عنایت کنید. مرفوعه به طور کل ابتداعا نقص سندی دارد، اما یه جبرانهایی هم دارد. جبرانش چیه؟ اولا رافع چه کسی باشد، 2 عمل اصحاب دربارش چه باشد، شهرت در مضمون به چه صورت باشد، و مضمون دارای چه خصوصیتی باشد. محقق حلی خوشبختانه، همین محقق حلی که اگر یادتان هست گفته بودم از موثقین قدما نیست، غیر، اما از موثقین غیر مشهوره. اگر محقق حلی یک راوی را توثیق کند، محققین خود سیدان الاستاد اعتماد میکنند. محقق حلی اینقدر اعتبار در تحقیق رجالی داد. خوشبختانه محقق حلی میفرماید که این حدیث هرچند قطع شده است، مقطوعه است، مقطوعه به معنای عام، نه مقطوعه به معنای اخص، مقطوعه به معنای عام یعنی سلسله قطع شده، مقطوعه به معنای اخص اینه که کل سلسله کامل است، فقط راوی که از امام نقل بکند از امام نقل نمی کن، سند میرد مسلسل تا زراره، میگه عن زراره قال، نمیگه سألته قال، عن زراره قال، زراره احسن تو. حالا اونم بازم فرق داره، ولی مبنای تحقیقی اینه که صدق روایت نمی کنه، چون روایت متقوم است به نقل کلام معصوم. نقل کلام زراره محترم است، اما نقل کلام معصوم روایت نیست. اون مقطوعه به معنای خاصه، مقطوعه به معنای آن سند قطع شده باشد. اینجا شما متن معتبر را که ببینید، معتبر می فرماید سند رفع دارد، مقطوعه است، هرچند مقطوعه است تکمیلش رو عنایت کنید. در تکمیل می فرماید مقطوعه است اما مضمونش عالی است. گفتم که یکی از موارد و عوامل جبران از جودت متن و علو مضمون هست، علو مضمون، جودت متن، عمل اصحاب، شهرت، مطابقت با عمومات کتاب، از امتیازاتی است که میتوند برای یک روایت دارای سند ضعیف اعتبار بدن. اینا رو قبلا گفته باشیم، عنایت کنید که اینجا این مطلب تطبیق بشود. این سند که مرفوعه هست، خود محقق حلی فرمود که چی؟ که مضمونه حسنان، حسن مضمون دارد سند. پس سند نیست که بگیم از اعتبار ساقط باشد، سند که تا حدود قابل اعتبار بود متنش رو بخوانیم. می فرماید که قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان رجل نائما فی المسجد او مسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابت فل یتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیمما. که آقای علیزاده سوال کردید که جنوب باید تیمم کنه، ای آمد حتی یخرج منه ثم یغتسل. خب تا اینجا جنوب بود، ما درباره حائض میخوایم دلیل بیاریم، نداریم، ادامه شو گوش بدیم. و کذالک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک. تمام، مثل جنوب همین کارو بکنه، تیمم بکنه و پس از تیمم از مسجد بیرون بیاد. این نقلم یه داره امتیاز دیگه هم داره، چی؟ کافی نقل میکنن. ببینید امتیازات کوچه کجا چی هست؟ امتیازات ریز که جمع بکنید، تراکم امتیازات آخرش میشه موجب وسوخ به صدور. یکی از امتیازات ابتدایی نقل در کتب اربعه است و یه امتیاز پررنگ هم نقل کافی است و بعدم عمل اصحاب و بعدم استناد در فتوا به این روایت، به این روایت استناد در فتوا هم شده است. اینا مجموعه امتیازات. بنابراین این
کافی است که جمع
محقق حلی فرمود که نقلش از کافیه و بعدش هم محمد ابن یحیی هم شیخ کلینی هست. دست ما که مستقیم به محمد ابن یحیی نمیرسد، شیخ کلینی از محمد ابن یحیی نقلش. این روایت گرفتیم که این اصلی بود تا اینجا. اما روایت شماره 6، روایت شماره 6 به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ به اسنادهی که ضمیر آمد به شما گفتم، نگاه میکنیم روایت قبلی را که در ابتدای روایت قبلی کیه. روایت قبلی محمد ابن الحسن شیخ طوسی است، به اسنادهی یعنی اسناد شیخ طوسی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که شیخ شد افوان که مسندون الیه شد که اسکی نمیخواستم بگم شیخشه گفتم، اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی صحیح هست. عن یعقوب ابن یزید که توثیق داد، عن نبار ابن سوید که این هم توثیق خاص دارد، عن عبدالله ابن سنان که از اجلا و ثقات هست، عن ابی حمزه که از امام باقر همین ابو حمزه بالا، ابو حمزه سومالی. قال ابو جعفر اذا کان الرجل سند صحیح شد. این سند رو صحیح ما الان هم صحیح گفتیم، محققین و فقها هم این سند رو سند صحیح اعلام کردن. تمام، سند صحیح. متن رو ببینید، در متن یه ذره گیر داریم که شما انشاءالله گیر ندید و مطلب کامل بشه. متن رو میخوانیم. اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فل یتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیمما ولا بأس ان یمر فی سائر المساجد ولا یجلس فی شیء من المساجد. مطلب کامل کرد، در مساجد دیگر تیمم لازم نیست، میتونه مرور کنه و در مسجدین محرمه، در مسجدین محرمین یا حرمین بدون تیمم حق عبور و اجتیاز هم ندارن. مطلب دلالت کامل هست. یه زمینه میخواد، چون اینجا کلمه حائض وجود ندارد، اگر حائض اینجا بود که دیگه خیلی واسه خوب بود. کلمه حائض که وجود ندارد، شما قاعده رو بیارید. قاعده چه بود آقای علیزاده؟ کل شیء،
کل شیء که با حائض یه جمع قاعده و نهایه
یه ذره
حواسش نبود.
یه بار دیگه
قاعده که آجبانه رو دیگه بگیم، کل شیء یجب تلفه علی جنوب یجب تلبو علی الهای.
درستم درست.
جواهش یه دسته جبیدی سیفته.
خدا به شما خیر بده. آفرین. حافظه کلاس آقای علیزاده است. قاعده را که تحقیق کردیم، قاعده چه قاعده بود؟ قاعده استیادیه بود که در قاعده استیادیه از استقراء به دست میاد. نه اطلاع احسنتم. آفرین، جزاکم الله خیر. خدا خیرتان بده. نکته ها بود. قاعده منسوسه اطلاق دارد، قاعده استیادی اطلاق ندارد، چون قاعده استیادی متنش از کلام معصوم نیست، مضمونی است که سید شده و استیاد فقها است. احسنتم، جزاکم الله. قاعده استیادی از کجا میاد؟ از استقرا در موارد. در موارد که استقرا به عمل آمده است، این قاعده استیاد شده است. به وسیله این قاعده میگیم آن وضعیتی که جنوب دارد، آن حکمی که درباره جنوب اعلام شده است، درباره حائض هم هست، مضافاً بر یک مؤیدی. اون مؤید چه بود؟ مضافاً بر یک مؤیدی. از اتحاد شما سپاسگزارم. بله، مؤید این بود که گفته شد حیض اغلظ، اغلظ گفته بود، در متن آمده بود اعظم و یک ذره شرط متأخر شد دیرتر گفتید. آره، پس یک مؤیدی هم داری. مؤیدی ما هم اون بود که گفته شده بود طبق نص، از نصی که استفاده شد که اعظم و قذارتن بود، استفاده شد که هر حکمی که درباره حیض، درباره جنوب واجب الاجتناب باشد، درباره حیض به طریق اولا واجب الاجتناب هست. این اولویت با اون قاعده و این متن چه میکند؟ حکم اعلام میکند که باید چی؟ حائضی که در داخل مسجد گرفتار حیض بشود، مبادرت به تیمم بکند. تا اینجا این وجه گفتیم. اما یک چیزی که ذهن خوری بنده حقیر خدا هست اینه که این حکم مطابق احتیاط هم هست. احوات هم اینه دیگه، یا تیمم که هزینه نداره تیمم هم بکنه. بنابراین فتوایی که در متن آمده است درست است، پشتوانه نص دارد، شهرتش هم بگید و مطابق احتیاط هم هست و تمام. اصل مطلب تو
روایت رو حائض اطلاق داره، میگه لای هم بر رو این اطلاق داره، میگه این که همچنین هم تغییر میزن از زمانش اگر مساوی باشه یا فراش رو از بچه اساس میگه.
اگر حرف شما رو میفهمیدم جواب شما رو میدادم، ولی نه.
آخرش از کجا اومده؟ میگه زمان، زمان و کل تقدیم زمان تیمم او مصاریه.
خب اون رو دیروز گفتم، تشریف نداشتید دیروز؟ بودی دیروز؟ آها، پس دیروز تشریف نداشتید، این شرح دادید. آره، اونجا ها بودید؟
نه، همینجا
بودید. ظاهرم پنزره ها باز میشه برم میرسیم. آره، اجازه بدید که وضع به هم نزدید. دیروز شرحشو دادم، زمان اقصد خود شما تصدیق کردید، یادم آمد.
نه، دلیلش میپرسید؟
دلیل نداره، تحلیلی و واقعی است.
چون دلیل
پرسید؟ خواه، ایشان کار داشته باش. دیروز به شما گفتم، با هم دیگه توافق کردیم. شما چی میفرمودید؟
شما فرمودید تحلیل داری یا زمان مساوی یا زمان کم، دیگه یعنی
روایت که الان استشهاد کردیم و قضیه روایت به اون زمان طویل و قصیر کار ندارد. اون دلیلش استثناءش استثناء واقعی است. اگر کسی تیمم نکند زودتر برد یا وقتش مساوی باشد، خب تیمم نکنه قبل از تیمم بتونه زودتر بره، خب طبیعتا اجتناب از فعل حرام کمتر به عمل میاد. اگر تیمم وقتش طولانی باشد که تیمم بکند 5 دقیقه وقت میگیره خودش برد، مثلا 4 دقیقه، خود در این صورت چیه؟ باید خودش بره دیگه. روایت اطلاق گوش بده، اطلاق چه میگه جوابشو؟ روایت اطلاق دارد نسبت به اون جهت که اطلاق ندارد. روایت اطلاقش در اون جهت نیست، اصلا روایت در اون جهت نیست، اون یک حکم عقلی است که تیمم میتونه نقش ایفا کنه، تیمم میتوند خروج انتهارتن رو تنظیم بکنه، اگه وقت بود، اگه نبود که نمیتوند. تیمم که نتواند خروج انتهارتن رو ترتیب بدن، تیمم معنا نداره، وجدانه مسئله واضحه. این مطلب تا اینجا گفته شد. و اما بحث بعدی که درباره سجده شکر و سجده تلاوت قرآن، سجده واجب آمده است، مطلب رو بگم برای شما و عنایت کنید. می‌فرماید که بله، یجوز للحائض سجده شکر و یجب علیها سجده تلاوت اذا استمعت بل او سمعت آیت بل او سمعت آیتها و یجوز لها اجتیاز غیر المسجدین، لکن یک لحن که اینا رو گفتیم، و کذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفه، که الان شرح میدیم انشاءالله اگر وقت گذاشت و آقای نعیمی هم موافقت کرد. درباره چند سه تا مطلب شد: یک سجده شکر، دو سجده واجب، سه اجتیاز از در مشاهد مشرفه. اجتیاز در مساجد رو گفتم، شهر دادم، تکرار نکنم. خب سه تا مطلب انعمال کنیم. میفرماید که اما سجده شکر، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 348 میفرماید هوال مشهور، مشهور اینه که سجده شکر بکنه. قولی از بعضی از قدما آمده است که سجده که حائض سجده نکند. این خور رو حمل بر احتیاط بکنیم که بهتر اینه که سجده نکند مگر اینکه وضو بگیرد، که درباره حائض یک حکمی به عنوان وضو تعبدن آمده است، حمل به اون بشود. اما اصل این مطلب اصلا اشکالی ندارد. چه اشکالی ندارد؟ برای اینکه سجده شکر در حقیقت ذکر الله است و ذکر الله عبادتون علی کل حال، تخصیص هم ندارد. بنابراین این ذکر الله اینجا که مانعی ندارد، پس سجده شکر همونطوری که در متن آمده جایز است بلا شبهت و لا اشکال. سجده شکر معناش این نیست که ما بعد از تعقیبات نماز عادتا میریم سر به سجده میگذاریم سجده شکر انجام میدیم. نه، سجده شکر مستقلا انجام میشود. شما نشستید، یه مرتبه روحیه مثبتی براتون عارض میشود، براتون افاضه میشود، میرید سجده میکنید سجده شکر. ببین الان سجده شکر هر کجا جا دارد، ذکر الله هست با بهترین وضعیت، بهترین حالت عبودیت حالت سجده هست. ذکر الله در بهترین حالت هیچ مشکل و اشکالی ندارد، اشکالی وجود ندارد تا ما دنبال بریم و تحقیق کنیم. اما سجده واجب، درباره سجده واجب میفرماید که نعم یجب علیها سجده تلاوه، سجده واجبه. در اینجا اول باید اقوال فقها رو یادآور بشیم، بعد نصوص، بعدم رفع اشکال. اما اقوال فقها، آنچه که در این رابطه به اندازه قابل توجه باید یادآور بشویم، سه تا قول رو باید یادآور بشیم. یک، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد 3 صفحه 30 میفرماید لو تلت سجدته او سمعت تسجد. معلومه اگر حائض سجده را تلاوت کند یا بشنود سجده کند به قول مطلق، تفسیری ندارد، یعنی این رأی مشهور و صحیح. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قواعد جلد 1 صفحه 216 این همین مطلب رو تقریبا تکرار میکنم، لو تلت سجدت او سمعت، لو تلت سجدت تسجد کذا لو سمعت. و برای بیان تو وجه، محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 227 می فرماید که لو تلت تسجد وجه هم بیان میکنه. چرا؟ لأنه واجبون سجده و لیس من شرطه الطهاره، شرط سجده واجب طهارت نیست. عموماتی که آمده شنیدید یا خواندید سجده کنید، طهارت برای شرط نشد. پس وجوب هست، اشتراط به طهارت هم وجود ندارد، بنابراین حکم کامله. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 به قول آقای علیزاده صفحه 224 می فرماید حکم همین است که باید سجده کند. چرا؟ وجه بیان می کند، لإطلاق الامر، امر به سجده که آمدش اطلاق دارد، شامل این مورد هم می شود. ما شون در این مورد شبهه نداریم، شامل می شود و باید انجام بده. و لل استصحاب، و به خاطر استصحاب. استصحاب چه بود؟ خود این مکلف قبلا اگر مانع نداشت آیه سجده می خوان سجده می کرد، الان همون وجوب استصحاب میکنه. شما نگید که اینجا تغییر موضوع هست، میگیم نه تغییر موضوع نیست، تغییر حالت هست، تغییر حالت غیر از تغییر موضوع هست. استصحاب هم صاحب جواهر درست میداند، هرچند شیخ انصاری الان ممکنه انقاطی داشته باشه که بعدا بگم. قول بعدی، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 378 می فرماید الحکم کذالک اذا تلت سجدت تسجد. چرا؟ للاطلاق، که حرف صاحب جواهر بود، تکرار نکنم. و عدم اشتراط طهارت که از محقق حلی شنیدیم تأیید شد، شیخ انصاری با اون قدرت که تأیید کند برای ما خودش وسوخ انشاءالله میارد تا ما بتوانیم مسئله را بفهمیم. و بعد از این میفرماید که رسیدیم به کجا؟ این اقوال بود. بعد از این اقوال میرسیم به نصوص، به نصوص باب مراجعه کنیم. نصوص باب کتاب وسائل جلد 2 باب 36 از ابواب حیض، حدیث شماره 1، 2 و 3 که خدا خیرش بده آقای حسینی هم اینا برای من شماره گذاری کرده. باید کسی که درس بخونه خودش پیش مطالعه بره، ایجاد میده نصوص را پیدا میکند، آدرسش هم مشخص میکند، برای این بنده پا افتاده کمک میکند. خدا ایجاد خیر و عزت دنیا و آخرت عنایت کند. خداوند برای همه ما و شما خیر و عزت دنیا و آخرت عنایت کند. یکی از جاهایی که دعا قبول میشد وسط درس فقه، یه دعا کنید بعد درس ادامه بدید، درس فقه بالا میرد. اگر ریایی میایی نماشد که ریا ظاهرا نیست دیگه، من پیر پا افتاده ریا را نمیفهمم انشاءالله. تا قصد ریا نوره و چی؟ برای کی؟ یه آقا که بیشتر در دنیا که نداری، برای کی ریا کن؟ یه آقا داریم که فقط نشستیم سر راهش نشستن تا بیاید کف پایش به چشمانم بساید. روح فدا. روایت اول، روایت اول صحیحه ابی عبیده حفظا هست، حفظای بازار. سند صحیح، سریع بخونم که سنت به هم نخورد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده الحفظا. سند صحیح. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قامت تسمع السجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. سند صحيح، متن صريح. جمله آخر که میخواد بنویسید ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. فلتسجد وجوب، امر است و وجوب. اگر سجده را حائز بشنود، آیه سجده را باید سجده کند. سند و دلالت تمام. روایت دوم موثقه ابی بصیر هست عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. سند ثقه هست. قاسم ابن محمد امامی بودنشو نتونستیم به دست بیاریم. علی ابن حمزه سومانی است. سند موثقه هست. قال اذا قرأ شيء من العزائم الاربعه وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا. این حدیث طولانی هست. در آخرش می‌فرماید که اگر مرئی که در حال حیض باشد میتواند سجده کند، حالت اختیار براش گذاشت.
مخلوق نیست، نه که فرضش
نکرده. دقیقا مخلوق
به من الاخصی که فرمودید نیست، یه باید مخلوق نیست. مخلوق
نیست. قال مزمره هست. این مزمره هست نه مقتوعه. قاله دوم دارد. اگر میگفتیم پسر خوب آقای موحد که قال عن ابی بصیر قال اذا قرئ، این شد مقتوعه. گفت قاله دوم ضمیرش به امامه، مزمره هست و چون اباوسیر دیگه اباوسیر از غیر امام نقل نمی کنه، مزمره اباوسیر اعتبار داره، لذا مزمره بودن اشکال ایجاد نمی کنه. سند درسته، دلالتش هم در حدی بود که سجده رو تجویز کرده، اما وجوب برای سجده اعلام نکرده، میتونه کمک باشه برای ما. روایت سوم، یک دقیقه میگه وقت داریم، روایت سوم رو برای شما بخونم بعد جنبندی فردا ایشانا. روایت سوم بازم موثقه هست، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید اهوازی که حفظ هستید، این اسناد درست هست، اسناد شیخ از حسین ابن سعید اهوازی درست هست، عن فضالة ابن ایوب هم که از اجلا و ثقات، عن الحسین ابن عثمان که توثیق دارد، عن سماعه که امامی نی در شیعه نیست، عن ابی بصیر روایت میشه موثقه. و میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام والحائد تسجد اذا سمعت سجدته. دلالتش درست بود، سندم موثق بود، مطلب تا اینجا تمام.
همه روایات خاص از مدعای مدعای سید هم سم هست هم استماع.
اجازه بدید سم و بعد که گرفتیم بعد اون قسمتش رو ما با شرحی که طلب شما باشد با حول و قوه خداوند ثابت بکنیم که سمع، اگر سمع موجب بشود استماع که عمدیه دیگه، به طریق اولا میشود. اون بحثی ندارد. قبل از که جلسه به هم بخورد بگم که این ادله تمامه، ولی متاسفانه یه دسته روایت متعارض داره که فردا بحث کنیم. سلامتی آقا مرزا، سلامت خواهد.